بهتر داشته. این از روز اول برای ما اهمیت داشته، حالا چه در ابعاد کمی چه در ابعاد کیفی. من یه مثال باز برای مردم بزنم، این تعبیر رو بسیار شنیدیم به ویژه در سالهای گذشته در تریبون‌های رسمی و تبلیغات رسمی که اقتصاد ما باید یه اقتصاد دانش بنیان باشه. ما در جهاد دانشگاهی این تعریف رو هم شکوندیم، ما میگیم اقتصاد و پیشرفت باید فرهنگ بنیان باشه. اگر بتونیم فرهنگ رو تغییر بدیم اون وقت میتونیم پیشرفت بکنیم، اون وقت میتونیم توسعه پیدا بکنیم. این هم حرف کاملا دینیه، هم حرف کاملا قرآنیه، هم حرف کاملا انقلابیه. این ستا رو بذارید که هم حرفیه که تجربه جهانیه. ما میگیم اگر فرهنگ تغییر بکند پیشرفت حاصل میشود. این نه فقط یک شعار، این نه فقط یک بنر، ما بنر درمانی نمی کنیم، این فقط یک چیزی که به عنوان تریبون داشته باشیم، یه چیزی که دستمون بگیم، این عمل هر روز ماست. یعنی ما تمام تلاشمونه که فرهنگ رو تغییر. لذا آقای مولایی، من اینقدر میگم آقای مولایی، مردم بدون ما چون خیلی دوستش داریم، رفیق چند سالم اینجا دیدیم، بالاخره نمیشه دیگه، حالا دست خودم نیست. ببینید در ایسپا فقط به شما میگم فرهنگ دانشگاهی بر ما موضوعیت داره، ما داریم روش کار میکنیم. اینکه چه اتفاقایی باید بیفته برای دانشجو، برای استاد، برای نظام دانشگاهی، قرار نیست ما توی نقطه بمونیم. لذا ما همین اخیراً در همین دهه مبارک فجر از شبکه دانشگاه پژوهی پرده برداری کردیم و شروع کرد به کار که بعد از 5 سال تحقیق و تفحص و تتبع که دوستان ما داشتن. فرهنگ دینی، مردم ما مردم قطعا دین دارن، هیچ شکی در این نیست. تمام پیمایش های ما و پیمایش هایی که در کشور انجام شده و چهره عرض کنم به شما شهرهای ما، چهره خانم، مردم ما مردم دین دارن. حالا گاهی موقع یه تفاوت های دیده می شود، ما اون رو هم می بینیم، اون رو هم می فهمیم درک، و اما واقعیت اینه که بطن مردم ما از چه زمانی که اسلام بود چه قبلش زرتشت هم ما یکتاپرستیم، ما توحیدی بودیم. اما فرهنگ دینی احتیاج به این داره که رصد بشه. ما فرهنگ دینی رو رصد میکنیم چون اعتقاد داریم اگر این فرهنگ تغییر بکنه دینداری مردم تعمیق پیدا میکنه، دینداری مردم تعقل پیدا میکنه. خب اینا مهمه. فرهنگ اجتماعی آقای مولایی، دوستان عزیز و مردم، خب ما در صبح که صبح بیدار میشیم اخلاقمون، اینکه چطور با هم دیگه رفتار میکنیم، این آقای صیقلی ما تو کار خیره چقدر به کار خیر، به امر خیر توجه میکنیم، وضعیت ما چی؟ ما دائم داریم اینو رصد میکنیم، دائم در حال رصده و منتشر میکنیم، منعکس
میکنیم. جالبه.
همه این آقای مولای این فرهنگ اجتماع. حالا این که دارم میگم راجع به هر کدومش میتونم بحثای متعددی بگم، ممکنه سوال تو ذهن شما بیاد،
یعنی تو حوزه های مختلف این نظرسنجی ها و این افکار سنجی ها انجام میشه؟
بله، ما 31 شعبه داریم در تمام استانها، از مردم شهر، مردم روستا، نمونگیری های کاملا منطبق بر ملاک های علمی که بعد بتونیم قابل تعمیم باشه به کل مردم ایران. لذا ما تونستیم در انتخابات فرهنگ سیاسی مردم، اینا باز برای ما مهمه.
درسته،
ما اینجور نیست که فقط بگیم آدم خونسای هستیم، ما اعتقاد داریم که در فرهنگ سیاسی هم باید اینجا باید ارتقا. بد اخلاقی سیاسی کافی، مردم خسته شدن، مردم از دعواها خسته شدن، ما اینو منعکس میکنیم. در انتخابات سال 1396 ما با کمتر از 1% خطا آقای مولای تونستیم انتخابات رو پیش بینی بکنیم، هم مشارکت مردم رو، نرخ مشارکت، هم پیروز انتخابات رو. این نشون میده که این علم کاملا بومیه ها، این چیزی. و اتفاقا من اینم به دوستانمون بگم که میانگین سنی عزیزان من در ایسپا 34.5 ساله، یعنی کاملا جوان.
واقعا؟
بله. و
جوان
2/3 بچه های من تحصیلات تکمیلی دارن. اینا باز نکته های مهمی، یعنی بچه ها دارن کار میکنن. واقعا وقت این نیست تو این برنامه به طور علمی من به شما بگم الان تو دنیا مؤسسات جهانی با 3% خطا انتخابات رو پیش بینی میکنن، ما با کمتر از 1% تونستیم این کار میکنن. این یعنی تحقق این امر. و خب حالا اینم آقای مولای بذار بگم به شما که سال حمایت از کالای ایرانی، بابا کالا فقط این جنس یا این جسمی یا این کالبد نیست، یکی از کالا همین کالاهای فرهنگی، همین کالای علمیه که من تو ایسپا تولید کردم. مسئولین محترم و مردم اینو بدونن، از این کالا باید حمایت بشه، از این ایسپا باید حمایت بشه. البته ما همیشه این شکرگزار مردم هستیم و مردم همیشه روی خوش و مثبت و نیکو به ما داشتن. یه مقداری اینجا باید گفت مسئولین باید حواسشون به این کالای باشه. باور کن اگر بگن مثلا در اون ور آب یه نظرسنجی شده راجع به ایران، خب این میاد منعکس داده میشه، ولی ما میگیم انعکاس نداره، خب این حیفه. در صورتی که این کار به دست همین جوانها فرزندان ملت ایران داره در ایسپای ما محقق میشه. فرهنگ سیاسی هم پذیر بود. یه نکته آخر بگم و عرضم رو تمام کنم.
من یه نکته فقط کوچیک بپرسم قبل از نکته آخرت. این افکار سنجی که انجام میدید برای عموم منتشر میشه یا نه؟
بله بله. اتفاقا یکی از چیزایی که ما اعتقاد داریم به ویژه تو چند سال گذشته خیلی جدی ما روش سرمایه گذاری کردیم که مردم باید از این اطلاعات کاملا بهره مند بشن، لذا ما منتشر میکنیم اصلا اما یه سری بحثا هستش که خب اینا احتیاج به تتبع بیشتر داره، اینا در اختیار متخصصان قرار میدیم، اونا باید تحقیق بکنن، تحلیل بکنن و خب مجموع اینها رو ما در اختیار مسئولین هم قرار میدیم. اون نکته‌ام رو بگم، فرهنگ سلامت بهداشت برای ما اهمیت داره، اینکه مردم ما خب حالا قطعا ما دستاوردهایی داشتیم، من هیچ کس نمیتونه، من یادم میاد بچه که بودم تو این روستایی که میرفتیم اونجا زندگی میکنیم، پزشک بنگلادشی بود، حالا دیگه این تجربه زیسته خود منه،
دقیقاً به خاطر دارم همچین موردی،
من واقعا یادمه، یعنی بیماریم و اصلا برام جذاب بود، از برادران اهل سنت هم بود و باش صحبت میکنم، حالا ما خیلی کوچولو بودیم اما برام جذاب. الان خب این اتفاق دیگه هم پزشکای ما هم فرزندان همین مردان، اما نقطه نهایی نیست. ما حرفمون برای مسئول اینه که نقطه نهایی همش ما باید رو به سمت تعالی و پیشرفت. لذا یکی از بحثایی که ما به جد توی ایسپا بهش میپردازیم فرهنگ سلامت مردم ایران هست. این 6 تا محور یک پیام رو داره: تئوری جهاد دانشگاهی، توجه به اقتصاد و توسعه فرهنگ بنیانه.
بسیار عالی دکتر محمد آقاسی، سپاسگزارم. وقتی که از یک مطالبی صحبت میکنیم که میتواند حال مردم رو بهتر کنه، میتواند شرایط عمومی زندگیشون رو بهتر کنه، میتونه تغییر حاصل کنه توی زندگی های ما، شاید بارقه های امید فراوانی تو ذهنمون تو دلمون روشن میشه. امروز من فکر میکنم ایران اسلامی ما، ایران عزیز ما تشنه مراکزی مثل جهاد دانشگاهی است. ما باید توی هر حوزه‌ای یکی دوتا جهاد دانشگاهی داشته باشیم تا بتونیم پیشرفت کنیم، تا بتونیم نتیجه گیری کنیم، تا بتونیم خوب ارزیابی کنیم، تا بتونیم دستهامون رو بالا بگیریم برای اینکه یک فتح دوباره داشته باشیم.
شب دل ابری من دارد هوای مدینه، تا ابر ماتم ببارد در کوچه های مدینه، با سینه ای چون نیستم از نای جان و از ناله ام شال ریزم در نینوای مدینه. بعد از نبی داغ زهرا بر جان مولا شرر زد از داغ و دردش خبر داشت تنها خدای مدینه زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان شد زهرا چو عزم سفر کرد جان علی در فغان شد دردا که گلزار تاها با این مصیبت خزان
چشم‌انداز آفتاب رو میشنوید. یک بار دیگه جا داره این ایام رو و شهادت بانوی دو عالم همسر امیرالمؤمنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولین مدافع حریم ولایت رو تسلیت عرض کنم. با دوستان نازنینم در جهاد دانشگاهی نشستیم، داریم گپ میزنیم، گفتگو میکنیم و جالبه چقدر اطلاعات خوب در اختیار ما میگذارن، چقدر نکات ویژه برای ما میگن و از ظرفیت‌های ناشناخته جهاد دانشگاهی میگن. شاید اگر جوانهای ما با یک ظرفیت خوبی مثل جهاد دانشگاهی به خوبی بتونن ارتباط برقرار کنن، بهره‌های فراوانی هم میتونن ببرن. و خوبیش اینه که در حوزه‌های مختلف دوستان تشریف آوردن از جهات دانشگاهی و این شاخه‌های مختلف باعث شده که ما بتونیم از ظرفیت‌های بیشتری استفاده کنیم. آقای مهندس سعیدی، پارک علم و فناوری رو برای ما خوب شکافتید، خوب شناختیم و یک ارتباط خوبی باش برقرار کردیم، اما این تقریبا نوپاست پارک علم و فناوری برای ما. میخواییم بدونیم که دستاوردهای پارک های علم و فناوری تو کل کشور، همون استان البرزی که شما تشریف دارید و دارید زحمت میکشید و جاهای دیگه، این دستاوردها چی بوده؟ این اتفاق بسیار زیبا تو یک اکوسیستمی که شاید قبلا تو این کشور اصلا رایج نبوده اما الان رایج شده.
شاید اگر که بیانات مقام معظم رهبری رو در چند سال گذشته مرور کنیم، ایشون مکررن بحث شرکت های دانش بنیان و اقتصاد مبتنی بر دانش رو تاکید کردن. خب ما هم وظیفه خودمون میدونیم که در این حوزه تمام تلاشمون رو به کار بگیریم. عرض کنم خدمت شما که امروز که من با شما صحبت میکنم، پارک علم و فناوری البرز که زاییده جهاد دانشگاهی کشور هستش، بیش از 100 شرکت فناور دانش بنیان رو پذیرش کرده. عمده این شرکت ها توسط جوانان فارغ التحصیل ما یا اعضای هیئت علمی ما شکل گرفته و ساختارش ایجاد شده. میدونید که شرکت های دانش بنیان عمدتاً منابع انسانی که در اونها فعالیت میکنه فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستن و یا به هر حال دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی. اطلاع دارید که عمده چالش های ما هم در حوزه اشتغال اتفاقاً در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی ما هستش. لذا شکل گیری شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور عمدتاً اشتغالی که ایجاد میکنه در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی هست. ما در همین پارک البرز را اگر به عنوان مثال خدمتون بگم، ما شاید بیش از 700 نفر اشتغال شرکت های دانش بنیانمون هست که در واقع تو این هسته های فناور، تو این شرکت های نوپا یا حتی شرکت های صنعتی دانش بنیان مشغول به کار هستن و دارن فعالیت میکنن. در 6 ماهه سال 97 ما بالغ بر 200 میلیارد فروش شرکت هامون بوده. در همین اوضاع و احوالی که ما در حوزه اقتصاد داریم و دشمنان ما در واقع یک حمله اقتصادی رو به ما آغاز کردن با شرایطی که در دنیا حاکم شده، شرکت های دانش بنیان به نظر میاد کمترین آسیب رو متحمل شدن، چون نوع کار و سرمایه‌ای که دارن عمدتا از جنس دانش و فناوری هست، آسیب کمتری رو تو این حوزه تونستن در واقع بخورن و استقامت بیشتری از خودشون نشون دادن. خب جهاد دانشگاهی هم سعی میکنه با ظرفیت هایی که به صورت پژوهشگاه ها و مراکز علمی مستقر در مجموعه خودش داره به اینها کمک بکنه، از اینها حمایت بکنه. اشاره فرمودن استاد عزیزم جناب سیغلی که خب ما در شهرک در مجموعه مرکز تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی بیش از 12 مرکز یا پژوهشکده جهاد دانشگاهی رو داریم که اونجا مستقر هستن. عمده اینها شروع کردن و ارتباطاتی رو با هسته های فناور و شرکت های نوپا برقرار کردن. این هم باعث رشد اون شرکت های نوپا میشه، هم به عبارتی میتونه کمک بکنه به تعالی حتی مراکز و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی. یعنی فارم حیوانی ما در پژوهشکده رویان که در همون مرکز مستقر هست، حتی در حوزه دانش آموزی هم داره، در حوزه سلول های بازساختی در حوزه دانش آموزی هم داره تاثیرگذار هست و در استان البرز فعالیت میکنه. عرض کنم خدمت شما که هسته های فناوری که در حوزه گیاهان دارویی باشن یا شرکت های فناوری که در این حوزه صاحب ایده یا فناوری باشن، عمدتاً میتونن از حمایت و همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی ما بهره مند بشن. همینطور در حوزه برق و الکترونیک، پژوهشکده برق و الکترونیک جهاد دانشگاهی در پارک علم و فناوری البرز کمک میکنه به شرکت های نوپایی که در این حوزه فعالیت میکنن. امکانات منحصر به فردی در کشور وجود داره در این حوزه که خب اینها کمک میکنه باز به تعالی این شرکت های نوپا. ببینید جهاد دانشگاهی شاید یکی از ویژگی هاش و امتیازات منحصر به فردش این باشه که برخلاف خیلی از مراکز آموزشی و پژوهشی ما که دیوارهای خیلی بلندی دارن و افراد به سختی میتونن با اینها تعامل و ارتباط برقرار کنن، دیوارش بسیار کوتاه. دانشجوها، فارغ التحصیلان، حتی طبقات مختلف جامعه، صنعتگرای ما، حتی کسایی که صاحب کسب و کار پیشه هستن خیلی راحت میتونن با پژوهشکده‌های ما، با مراکز ما مرتبط بشن، نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. یک چالش بسیار بزرگی که امروز در کشور ما وجود داره بحث تعامل بین صنعت و دانشگاه هستش. خب من میگم دانشگاه‌هایی که اینقدر دیوارهای بلند دارن چجوری میخوان تعامل با صنعت برقرار بکنن؟
درسته.
ما اگر بتونیم فضای ارتباطی اینها رو راحت‌تر بکنیم، طبیعتاً ارتباط صنعت و دانشگاه بهتر شکل میگیره. معتقدم پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی یک میانگذر و یک پل ارتباطی بسیار خوب هستن برای ارتباط بخش صنعتی ما با به اصطلاح دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ما. همونطور که اشاره شد، خب ما همه دانشگاه‌هامون به هر حال جهاد دانشگاهی دفاتری اونجا داره، دفاتر تجاری سازی داره، در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنه. همین‌ها میتونن بهترین پل ارتباطی با بخش صنعت ما باشن که این اتفاق امروز داره می‌افته در بخش‌های مختلفی در جهاد دانشگاهی هستش. عرض کنم خدمت شما که خب این ماموریت رو پارک هم البته دنبال میکنه، یعنی ما هم معتقدیم که باید زمینه تعامل صنعت و دانشگاه رو برقرار بکنیم. دانشگاه های ما عمدتاً شاید گرایششون به سمت تحقیقاتی بوده که متناسب با نیاز جامعه نبوده، اما ما سعی میکنیم در مراکز جهاد دانشگاهی و یا حتی پارک های علم و فناوری متناسب با نیاز جامعه بحث های پژوهشی رو سازماندهی بکنیم. یعنی اول یک نیازی شناسایی میشه، بعد که این نیاز شناسایی شد براش پروژه های تحقیقاتی سازماندهی میشه. علی ای حال این رو میخوام عرض بکنم خدمتتون که بحث معاونت اشتغال و سازمان اشتغال فارغ التحصیلان ما فعالیت خیلی خوبی رو امروز شروع کرده در حوزه رویدادهای کارآفرینی. امروز اطلاع دارید بحث رویدادهای استارتاپی یا رویدادهای کارآفرینی یکی از مباحثی است که خیلی ها دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. نهادها و حوزه‌های مختلفی سعی کردن که کمک بکنن به این رویداد و به این بحثا. سازمان اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی و تجاری سازی جهاد دانشگاهی بحث بسیار خوبی رو سازماندهی کرده در کشور. امروز در تمامی استان‌ها اگر رصد بکنید اخبارش رو، می‌بینید که رویدادهای کارآفرینی بسیار خوبی توسط این حوزه جهاد دانشگاهی در حال شکل‌گیری هستش. در دورافتاده‌ترین نقاط کشور ما الحمدلله به مدد فناوری اطلاعات این رویدادها در حال سازماندهی هستش. پارک‌های جهاد دانشگاهی و دیگر پارک‌ها هم در کنار همین معاونت اشتغال و تجاری سازی جهاد دانشگاهی کمک میکنن به برگزاری این مباحث. خب حوزه های مختلفی رو هم پارک های علم و فناوری جهاد دانشگاهی سرمایه گذاری کردن. ما امروز در حوزه صنایع دارویی به خصوص صنایع دارویی مبتنی بر گیاهان دارویی شرکت های بسیار خوبی رو داریم، مجموعه بسیار خوبی رو داریم که فعالیت میکنه در کنار پژوهشکده گیاهان دارویی. در حوزه برق و الکترونیک، در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه مواد شیمیایی، در حوزه ماشین‌آلات پیشرفته شرکت‌ها پذیرش میشن و اون هم‌افزایی و اون سینرژی بین جهاد دانشگاهی و هسته‌های فناور در حال شکل‌گیری هستش.
خیلی اتفاق خوبیه. ما یک حلقه مفقوده‌ای تو این کشور داریم و اون حلقه مفقوده‌ای هستش که بین صنعت و دانشگاه است و این خیلی به ما لطمه زده. خیلی توی سالهای اخیر آیمانیز لطمه های فراوانی خوردیم از اینکه دانشگاه ها از صنعت دور بودن، اما این فکر میکنم خیلی به زودی و با سرعت خیلی بالایی توسط پارک های علم فناوری جبران میشه، کما اینکه الان هم اتفاقات خیلی بزرگی توی این پارک ها افتاده.
بله، من در تایید فرمایش شما بگم، ببینید یه اتفاق خوبی که امروز در کشور ما افتاده، این بحث تحریم های ظالمانه ای که رخ داده، به نظر من فرصت طلایی است برای صنعت ما که خودش رو به مردم معرفی بکنه و بشناسه. معتقدیم که صنعتی که میخواد پایدار باشه و بخواد به بقای خودش در بازار ادامه بده، محتاج و نیازمند نوآوری است. امروز بازار ما، مردم ما دنبال کالایی میرن که در اون نوآوری وجود داشته باشه. نوآوری حاصل نمیشود مگر به واسطه ارتباط با دانشگاه. چون ادبیات مشترکی بین دانشگاه و صنعت خیلی وجود نداره، پارک‌های علم و فناوری حتی مراکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی میتونن به عنوان یک پل ارتباطی در واقع این ادبیات مشترک رو ایجاد بکنن.
دقیقاً همینطوره.
و در واقع اون دانش رسوب شده دانشگاه رو به عنوان یک ارزش در اختیار صنعت قرار بدن و باعث توسعه صنعت ما بشن.
مهندس، این یه نگاهی هستش که خیلی رنج بردیم ازش و متاسفانه اصلا به بعد از انقلاب محدود نمیشه، این مال قبل انقلابه. انقدر این گسست در قبل انقلاب زیاد بوده، ما هر صنعتی رو می آوردیم توی این کشور وابسته بوده، اجازه ورود دانشگاه رو نمی دادن و این کشیده شد تا بعد از انقلاب. اما با تدابیری که شد در عرض کنم این حوزه و یکیش همین پارک های علم و فناوری بودش که خیلی 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 نفوذ زیادی پیدا کرد، خیلی از اتفاقات خوب رو ما دیدیم که رقم خورد و امیدواریم این با شتاب بیشتر جلو بره و بتونیم در سراسر کشور ازش یک استفاده بکنیم
انشالله. من فقط یه نکته کوتاه بگم، خیلی وقتتون رو نگیرم. در تایید صحبت جناب آقاسی که نکته بسیار ارزشمندی بود، ببینید ما توسعه فناوری رو فقط نباید از زاویه تکنولوژیست ها و مهندسین ببینیم. به اعتقاد من توسعه فناوری که منجر به توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان میشه یک پدیده فرهنگی است عمدتاً تا یک پدیده فناورانه. لذا بحث فرهنگ سازی در این حوزه، بحث تعامل صنعت و دانشگاه، به اعتقاد من یه بحث فرهنگیه. اون بحثی که جناب علی اشاره کردید و فرمودید ما از سالهای دور دچار این مشکل هستیم، اینا بیشتر عمدتاً مباحث فرهنگیه. شاید یه اشکالی که وجود داشته تا الان ما به اینها یک نگاه تکبودی داشتیم، فکر میکردیم توسعه فناوری باید به دست مهندسین فقط انجام بشه.
دقیقا.
در واقع این یه پدیده عمدتاً فرهنگیست. من مطالعاتی که شخصا هم داشتم در نقاط مختلف دنیا که موفق بودن در این حوزه، عمدتاً این اکوسیستم رو یک اکوسیستم فرهنگی دیدن تا یک اکوسیستم مهندسی و فناورانه.
بسیار عالی، بسیار عالی. ممنونم مهندس سعیدی، خیلی خوب بود. آقای صیقلی خیلی ساکت نشستی. بیایم به سراغ آقای صیقلی و بخش آموزش که فکر کنم میتونه یه نقطه روشنی باشه. قرار بود که برای ما از اتفاقات آموزش بگید و از کارهای جدید و نوعی که انجام دادید.
جناب آقای مولای، من الان دوتا بزرگواری که اینجا حضور دارم و خدا بنده، ما مسئولیت سنگینی داریم. یعنی واقعا ما انتخاب شدیم بین خیلی ها، اصلا بار خیلی سنگین رو دوش ما. حالا مثلا معاونت آموزشی که دانشگاه زیر مجموعشن، اشتباه نکنم 6000 ما هیئت علمی داریم.
ماشاءالله.
بعد ببین، هم مدعوب، همین که جذب خود جهاد دانشگاهی، این مسئولیت ما رو خطیر میکنه. ما شنونده های برنامه شما طبق فرمایش جناب آقاسی هم عزیزان مردم هستن، هم یه عده هم مسئولین، چون من این برنامه رو زیاد گوش میکنم و ارتباط دارم. میخوام یه خروجی بگیریم جدای از معرفی. ببینید جناب مولای، شما عزیزان دارن وقت میذارن هر جایی که الان بماند، بعضیا به روزمرگی دوچار شدن، ماه و سالشون با هم بیش فرقی نمیکنه. ما امروز بعد یه خروجی بگیریم. حتی خواهش میکنم عزیزان متهیه کننده ارتباط داشته باشن، پیامک بزنن، بتونیم یه مشکلی رو حل کنیم. یک سال و نیم از سربازی بنده جبهه بود. من مجروح شیمیایی هم هستم، هیچ ادعایی هم ندارم و خدا رو شکر رفتم. اما زمانی که اومدم جهاد دانشگاهی، اینجا هم یه جهاد دیدم. الان ما با یه مشکل و موزلی مواجه هستیم به اسم بیکاری جوانان. دانشگاه علم و فرهنگ به سمت دانشگاه نسل سوم داره پیش میره، یا کارآفرینی. یعنی چی؟ یعنی صرف مدرک نباید باشه. آقای مولایی، ما بیایم یه نفر رو بیا آموزش بدیم بعد بگیم خداحافظ شما. زمانی که من رئیس روابط دانشگاه علم و فرهنگ بودم، بچه‌ها رو می‌بردم تا میدان خودرو، همچنان که شما و جناب آقاسی های مهندس فرمودن، خود جهاد دانشگاهی مغز متفکر پرورش میده بدیم به خیلی جهاد جد از خود جهاد. تا میدان خودرو هم همین کارو میکنه. ما دانشجوها رو بردیم، بهشون گفتم الان شما میتوانید خطا کنید، فردا که رفتی سر کار بهت میان آقای مهندس چند میلیون داریم بهت پول میدیم، ذریب خطایی نداری. ما الان باید بیام بچه‌هامون رو آداپته بکنیم با علم روز، کارآفرین کنیم، مهارت افزایی بکنیم، نه اینکه فقط بیاد مدرک بگیره. آقای مولایی، ما بیایم اینم به چالش بکشیم. حتی علمی کاربردی هم دوستان میگن از اون هدف اصلی شاید مقدار دور شده، در صورتی که علمی کاربردی صحبت اولیه بر این بود. بیایم اینا رو به نفع مملکت خودمون باز بکنیم، صحبت بکنیم. الان جهاد دانشگاهی به عنوان یه نهاد عمومی بعد از انقلاب با 40 سال سن، شکر خدا، پژوهش، آموزش فرهنگی اشتغال داره، کارهای بزرگی میکنه. من شنونده یه پیامک بزنم بگم آقا منم این فکر رو دارم، خواستار تعاملم، و این برنامه معزز شما یه خروجی که خیلی داره، اما خروجی تثبیت شده داشته باشه. من الان اینجا یادداشت کردم جناب آقای مولایی عزیز، بعد از انقلاب تو زمین نفت آموزش‌های توتال و خلای به وجود اومد، رفت. مثل الان که ما رو توی تحریم‌ها تنها گذاشتن واقعا، و خود عزیزان جوان